بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. شماره پیامک برنامه 301035 و شماره روابط عمومی 162 در خدمت شما بزرگواران هستش که نظراتتون رو با ما در میون بذارید. خب در این بخش از برنامه ارتباطی داریم با جناب آقای دکتر فتح‌الله کرانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم از شما. خب سوالی که از محضرتون داشتیم با توجه به موضوع برنامه، بحث راهبرد ایران هراسی آمریکا و غرب در قبال ملت ایران در جهان و منطقه و اهداف و شگفت‌هایی هستش که امریکا و حالا دولت‌های غربی به دنبال اون هستن. می‌خواستم یه تبیینی در این حوزه داشته باشید.
بله، اگر بخوایم یک در واقع مروری کنیم به تقابل آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یا به تبیین حضرت عالی روش‌ها و راهبردها و راهکارهای ایران هراسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در طی 44 سال گذشته، آمریکا در سه حوزه سخت، نرم، هوشمند و نفوذ ایران هراسی رو به شدت در سطح منطقه و در سطح جهان ترویج داده که تا سال 1390 مبناش همون سخت، نرم و هوشمند بود و از سال 90 بعد این حوزه چهارم یعنی در واقع حوزه نفوذم اضافه کرد که الحمدلله در هر چهار حوزه آمریکا شکست خورد. البته ما یک تعریفی متفاوت در حوزه هوشمند و نفوذ داریم نسبت به تعریف غربی ها. غربی ها معتقدن که هوشمند از تلفیق قدرت سخت و نن به دست میاد، اما ما معتقدیم نه، هوشمند یک اقدام هوشمندان است. گاهی اوقات شما با یک کار نرم از طریق یک پلتفرم، از طریق یک نرم افزار، از طریق یک ویروس، یعنی یک انفجار انجام میدی، یعنی از با یک کار نرم یک اقدام سخت میاد بیرون. اینه بهش میگن هوشمند. یا همین آزمایشی که آزمایش موشکی که کره شمالی انجام داد در پاسخ به آزمایش آمریکا و کره جنوبی، در واقع پیامش داد، پیام به آمریکا داد که من برد موشکان به آمریکا، یعنی با یک اقدام سخت یک پیام نرم انتقال داد. اینه بهش میگن اقدام هوشمند. که آمریکایی‌ها در هر چهار حوزه عرض کردم الحمدلله تو این 44 سال گذشته در حوزه ایران هراسی شکست خوردن، بنابراین اومدن با توجه به این چهار حوزه‌ای که گفتیم ایران هراسی خودشون رو ابتدا از اسلام هراسی شروع کردن، بعد شیعه هراسی و بعد نهایتا اومدن به ایران هراسی رسیدن. در بحث اسلام هراسی ابتدا رفتن سراغ گفتمان‌های اسلامی، بین گفتمان‌های اسلامی ایجاد اختلاف کردن، مثلا گفتمان اسلام سیاسی یا اسلام انقلابی که دال مرکزی جمهوری اسلامی ایرانه، اسلام سکولار که دال مرکزیش ترکیه است، اسلام سنتی سلفی که دال مرکزیش مثلا میشه گفت عربستان سعودیه، اسلام سنتی مذهبی که دال مرکزیش میشه گفت مصر و اخوانی ها هستن، دنبال اختلاف بین در واقع گفتمان های اسلامی بودن که از دلش یک گفتمان اسلامی انگلیسی آمریکایی در آوردن که ایجاد اختلاف کنن بین گفتمان اسلامی. همزمان با ایجاد اختلاف بین گفتمان‌های اسلامی، داعش را هم تجهیز کردن، مجهز کردن که خود خانم کلینتون در کتاب خاطراتش نوشته هستن داعش رو ما خودمون درست کردیم، ایجاد کردیم. این اختلاف‌های بین گفتمان اسلامی با تولد و ظهور و بلوغ داعش در واقع رفتن که این اختلاف رو عمیق کنن و اومدن در گام بعد شیعه هراسی رو ایجاد کنن که اون پادشاه اردن یادمه گفتمان هلال شیعه رو مطرح کرد و این گفتمان رو وارد ادبیات سیاسی و ادبیات منطقه‌ای کرد تا یک زمینه‌ای برای ایجاد اختلاف بین شیعیان و سنی برادران اهل سنت ایجاد کنند که الحمدلله این هم با ناکام ماند و نه تنها باعث ایجاد اختلاف نشد، بلکه باعث وحدت شیعه و سنی شد و در واقع با حضور مستشاری ایران در جبهه مقاومت و حمایت از گروه‌های جهادی اهل سنت این توده نقش برآورده شد و بحث در واقع اسلام هراسی و شیعه هراسی هم دستاوردی نداشتن اومدن سراغ ایران.
درست.
که موضوع بحث شماست. آمریکایی‌ها اومدن سراغ ایران هراسی. برای ایران هراسی خب ابتدا رفتن سراغ توان هسته‌ای ایران، که توان هسته‌ای و صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران رو در واقع سیانمایی کنن و ببرن به سمت بمب هسته‌ای و سلاح هسته‌ای و سلاح‌های نامتو، که با بحث برجام و بازدیدها و پروتکل‌ها و کارهایی که انجام شد ثابت شد که فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا صلح‌آمیزه و در چارچوب NPT. بعد که تو این بحث هسته‌ای هم ناکام بودن، تو حوزه ایران هراسی رفتن سمت سیانمایی از توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، و که اخیراً هم خیلی رو این حساس شدن و در واقع این رو هم که هیچ ارتباطی به برجام نداره میخوان هم به برجام اضافه کنن، که قدرت موشکی ایران رو یک تهدیدی برای منطقه تعریف کردن، در حالی که قدرت موشکی و پهپاد ایران نه تنها تهدید برای منطقه نیست، برای ایجاد امنیت در منطقه و برای نابودی تروریسم و داعشه. اگر ایران تروریسم و داعش رو نابود نمی‌کرد، اینا منطقه غرب آسیا رو نابود می‌کردن، اینا حتی به خیابان‌های اروپا ورود می‌کردن، برای خود اروپایی‌ها اینا ایجاد ناامنی می‌کردن. خب تو این حوزه دوباره ایران هراسی کردن تو حوزه بحث موشکی و قدرت پهپادی. بعد در گام بعدی تو حوزه حضور مستشاری و نفوذ منطقه ایران در منطقه دوباره ایران هراسی کردن، در حالی که حضور مستشاری ایران با درخواست رسمی کشورهای حضور مقاومت بوده، مثل سوریه، مثل عراق، و با همکاری هم اینها تونستن یک جبهه مقاومت یک پارچه رو ایجاد کنن تا داعش رو نابود کنن، که به دنبال این بودن این حضور مستشاری و این نفوذ منطقه جمهوری اسلامی ایران که باعث عمق استراتژیک جهان اسلام شده در مقابل گروه‌های تروریستی، این را هم به دنبال این بودن که در واقع از این طریق یک ایران هراسی رو وسط منطقه و وسط جهان ایجاد کنن، که الحمدلله همونطوری که عرض کردم هم در چهار حوزه سخت نرم دشمن و نفوذ شکست خوردن، هم در اسلام هراسی شکست خوردن، هم در حوزه شیعه هراسی شکست خوردن و هم در حوزه ایران هراسی شکست خوردن. امروز ایران هم برتر با امنیت بالا، با پایداری بالا در منطقه غرب آسیا و در جهان در حال پیشرفت و در حال صعود هست، که اینها خوشایند آمریکایی‌ها نیست، خوشایند رژیم صهیونیستی نیست. برادر عزیزمونم موارد خوبی اشاره کرد در رابطه با تقابل با ایران هراسی. خب یکیش دیپلماسی ورزشه که اشاره کرد به بحث همین مسابقات فوتبال، دیپلماسی های علمی و فناوریه که الحمدلله جمهوری اسلامی هم در این مسیر پیش قدم شده، همین دیپلماسی سیاست درهای بازه که دولت جناب آقای دکتر رئیسی واقعا سیاست درهای باز رو در پیش گرفته و این سیاست به قدری جواب داده که ما تونستیم عضو شانگهای بشیم. در همین سفری که ریاست محترم جمهور چین داشت، استقبال بی‌نظیری که از رئیس جمهور شد، این استقبال عزت ایرانه، استقبال واقعا نشان دهنده اقتدار و قدرت ایرانه و به 85 میلیون ایرانی احترام گذاشتن، فقط به شخص رئیس جمهور نبود. اینها در واقع خب طبیعتا برای اینا خوشایند نیست، و حتی تو این سفر ریاست محترم جمهور چین چون دستاوردهای بسیار خوبی داشت، دارن همین الان شروع کردن فضاسازی سیانمایی که این دستاوردها رو به حاشیه ببرن، که انشالله اینها باید از طریق جهاد تدین، از طریق بصیرت افزایی که همواره مد نظر مقام حکومت است، ما بتونیم این ایران هراسی رو به بنبست برسونیم. و مهمترین نکته‌ای که در واقع میتونه باعث به بنبست رساندن راهبردهای ایران هراسی ها تا برجیم سیانسی علیه ایران میتونه باشه، افزایش سواد رسانه‌ای.
بله بسیار عالی.
سواد رسانه‌ای در خیلی مهمه در کشور ما. یکی از مشکلات اینه که سواد رسانه‌ای ما یه مقداری ضعیفه. این سواد رسانه‌ای ضعیف باعث شده که گاهن گرفتار بعضی از سیانمایی‌های آمریکایی‌ها و کشورهای
به خصوص تو همین اختشاشات اخیر هم شاهد بودیم که به هر حال خیلی سوء استفاده کردن.
سوء استفاده کردن در فضای رسانه‌ای، در فضای مجازی کشور رو ناامن جلوه میدادن، اما وقتی که میامدی کف خیابان واقعا امنیت بود، ثبات بود، همه چیز برقرار، اما در فضای مجازی یک چیز، یک فضای کاملا مرعوبی رو نشون میدادن که این نیاز هست. ما مردم ایران دقیقا
همینطور که میفرمایید آقای دکتر، بحث سواد رسانه‌ای واقعا موضوعی هستش که نیاز هستش که، حالا میگم الان از کلاس دهم ما آموزش میدیم، واقعا نیاز هستش که از دبستان و پیش از دبستان آغاز بشه و این واقعا موضوع نکته بسیار مهمی هستش که شما اشاره فرمودید. ما خیلی از شاید ضررهایی که کردیم تو این مدت به خاطر این بوده که حالا بخشی از جامعه اون سواد لازم رو در حوزه رسانه نداشتن و حالا حتی ما در سلبریتی ها هم میدیدیم که موزه هایی که میگرفتن نشان میدادش که خب به هر حال بعضیشون خیلی حالا تو این حوزه نتونسته بودن که علم لازم رو کسب کنن. آقای دکتر، سوالی که از خدمتون داشتم، حالا با توجه به این که تقریبا 4-5 دقیقه دیگه به پایان برنامه‌مون هستش، با اعلام ساعت 18:40:59، سوال آخر رو از محضرتون میپرسم. سوالی که از سه مهمان دیگه برنامه، یعنی جناب آقای دکتر زورق و جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضی و جناب آقای دکتر سید افخی پرسیدم، با توجه به اهمیتش از حضرت عالی هم میپرسم، به نظر شما نقش دیپلماسی عمومی و فرهنگی در مقابله با ایران هراسی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و به چه علتی که ما تو این حوزه غفلت کردیم؟ یعنی سیاست خارجی ما خیلی استفاده از این موضوع دیپلماسی عمومی تا الان نداشته، مثل کشورهای دیگه که حالا تونستن دیپلماسی سیاسیشون هم بر اساس حالا پیشرفتایی که در دیپلماسی فرهنگی داشتن پیش ببرن.
ببینید، من به اعتقاد میمقداری من با نظر شما مخالفم که تو دیپلماسی عمومی پیشرفت نداشتیم. ما تو هم تو دیپلماسی عمومی هم تو دیپلماسی سیاسی واقعا پیشرفت داشتیم.
البته عرض نکردم که پیشرفت نداشتیم. بله. جایگاهی که به هر حال خیلی نتونستیم اون جایگاهی که باید باشه، یعنی با این پتانسیل و ظرفیتی که ما داریم قاعدتا دیپلماسی عمومی و فرهنگی ما خیلی باید به هر حال متعالی باشه. الان جایگاهی که داریم شاید و نتونستیم اونجور که باید و شاید استفاده کنیم، ولی خب بله، در خیلی از حوزه ها تونسته کمک کنه به دیپلماسی سیاسی ما. بله. شاید حالا نسبت به بعضی از کشورها ما غفلت کردیم و میتونستیم خیلی بهتر از اون استفاده کنیم.
ما قبول دارم اینجای بحث شما کامل، ما نسبت به بعضی از کشورها گاهی اوقات غافل هست.
شما نگاه کنید، حتی رژیم صهیونیستی هم از دیپلماسی عمومی و فرهنگی در جهت پیشبرد اهداف سیاسیش که حالا به ناحق هم هستش داره کاملا سوء استفاده میکنه.
نه، جمهوری اسلامی هم الحمدلله استفاده میکنه. اون تا خب ما یک موانعی داشتیم، یعنی به قدری این آمریکایی‌ها تو بحث تحریم‌ها، تو بحث برجام، حتی تو مسائل فرهنگی ما هم تحریم کردن. تو مسائل بهداشتی، درمان، دیگه داروی سبب العلاج ما هم تحریم کرد. یه بخشش این که دیپلماسی ما گاهی اوقات اون موانع رو نمیتونست دور بزنه، بحث تحریم ها بود و ایران هراسی که آمریکا در سطح منطقه ایجاد میکرد و در واقع کشورهای منطقه هم خود همین سواد رسانه‌ای فقط مربوط به افراد نیست، مربوط به کشورها هم گرفتارش میشدن و در واقع یه مقداری از آمدن به سمت ایران ممانعت میکرد کشورها. اما شما ببینید، تنها دیپلماسی عمومی نیست، دیپلماسی ورزش من عرض کردم، دیپلماسی فناوری تو همین مسابقات جام جهانی ورزش ما ثابت کرد که بهترین پنجره دیپلماسیه، بهترین پنجره گفتگوه و مردم هم کشورهای عربی مردمشون با ما تو مسابقات همکاری کردن، همسویی کردن و در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادن. بنابراین دیپلماسی عمومی ما، دیپلماسی بخصوص در این دولت جناب آقای رئیسی، دیپلماسی درهای باز، دیپلماسی خوبیه، داره به سمت یک گشایش‌های خوبی داره میره، اما موانعی داریم، کاستی‌هایی هم داریم که دولت‌ها باید، هم این دولت فعلی هم دولت‌های قبلی بهش توجه نداشتن که اینها رو باید بردارن. مثل مثلا ازم به حضور شما برقراری، حالا من نمیخوام اسم کشور ببرم، ولی در مجموع میخوام بگم در حوزه دیپلماسی ما از ظرفیت و پتانسیل برخی از کشورها غافل هستیم. میترسم اسم ببرم، بحث مداخله پیش بیاد، بحث این که ما در داخل کشوری دخالت کنیم. اما واقعیتش در همین کشورهای همسایه ما که الان بعضی از کشورها رابطه ایدئالی با ما ندارن، ظرفیت ها و فرصت های وجود دارد.
بله،
مثل ظرفیت های فرهنگی، مثل همین شیعیان موجود، برادران اهل سنت موجود، ارزم به حضور شما،
قرابت هایی که داریم با این عزیزان،
بله، تعاملاتی که داریم با اینها، حوزه علمیه ما بهترین ظرفیت و فرصت از تمام کشورها. ما در واقع بیاییم دیپلماسی حوزه علمیه ایجاب، یعنی دیپلماسی حوزه علمی البته وجود داره.
البته توی حوزه به نظرم کارهای خوبی شده جامعه تال مصطفی،
بله،
انصافا کارهای خیلی ارزشمندی انجام داده.
بله بله، دانشگاه اسلامی ایجاد کنیم، دانشگاه های مشترک ایجاد کنیم، فهم مشترک ایجاد کنیم، اینا کارهایی است که میشه تو حوزه دیپلماسی عمومی انجام داد که این رو جمهوری اسلامی ایران البته در دستور کار قرار داره. من یه توصیه دارم به دولت مردان و دستگاه سیاست خارجی، این است که دستگاه سیاست خارجی باید دستخوش دولت ها نباشه. در کشورهایی که دیپلماسی دستخوش دولت ها هست، این کشورها آسیب میبینن. دیپلماسی باید تابع سیستم باشه، تابع راهبرد و استراتژی های ثابت باشه. مثلا میگم مقام معظم بحرین میفرماید راهبرد نگاه بشه، و این باید دستور کار باشه برای دستگاه دیپلماسی ما، برای دستگاه سیاست خارجی ما، که این رو در هر دولتی که عوض شد این راهبرد و این نگاه عوض داشت. یا ما میگیم عزت حکمت مصلحت، یا میگیم نرمش قهرمانانه در حوزه سیاست خارجی، اینا استراتژی راهبرد. بنابراین اگر دستگاه دیپلماسی ما دستخوش دولت ها نباشه و با تغییر دولت ها راهبردها و استراتژی ها را تغییر ندهد، این دیپلماسی میتونه دیپلماسی موفق باشه. اما هرگاه دستگاه دیپلماسی ما با تغییر دولت ها استراتژی ها و راهبرداش هم تغییر پیدا کرد، این نه تنها مشکلات را حل نمیکنه، بلکه به نوعی میتونه به یک انزوا و بنبست سیاسی هم ختم بشه. این آخرین توصیه من.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. سپاسگزارم از شما. به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای فریدون ماهر و سایر عزیزانی که با ما در این برنامه همکاری داشتن، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. تندرست و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنیدید برنامه گفتگوی سیاسی بود که از رادیو گفتگو تقدیم به شما شد. هم اکنون رسیدیم به ساعت 18:50.
آمد خانه سودا دلم در طلبت رفت به هر جا دلم طلبه گوهر گویای عشق موج زند موج چو دریا دلم گر نکنی بر دل من رحمتی گر نکنی بر دل من رحمتی وای دلم وای دلم وای دلم طلب زهر رخ ماه رو در طلب زهر رخ ماه رو می نگرم جانه به بالا دلم می نگرم جانه به بالا دلم چادر شب می‌درد روز شد چادر شب می‌درد در پی آن عیش و تماشا دلم در پی آن عیش و تماشا دلم گر نکنی بر دل من رحمتی گر نکنی بر دل من رحمتی وای دلم وای دلم وای دلم
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
شبتون بخیر همیهنان عزیز. شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. خب با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما تو این فرصت شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خبر